جوانانی که هم تخصص دارند و هم نسبت به ایران اسلامی غیرت و تعصب دارند. اگر اینها وارد عرصه بشوند، اصلا کاری هم به این دولت آن دولت نذاریم. توی همه دولت ها همینطوری بوده، هر جا این نیرو وارد شده، اون بحث عملیاتی شدنی که حالا ما که در لفظ نمیخوایم بمونیم، اون عرض بحث عملیاتی شدن اجرا شده، یعنی اون آرمان ها به واقعیت بدل شده. اونجور که در این متن هم از آقا چند بار بهش اشاره کردن، تبدیل آرمان ها به واقعیت هایی که از دستاورد های جمهوری اسلامی بوده. این آرمان ها یک روزی آرمان بوده، همونطور که الان برداشتی و صحبت هایی که در مورد این بیانی میشه همچین در واقع برداشت های آرمانگرایانه و در واقع نگاه و تصور آرمانی هست، در حالی که این آرمان ها برای جوانان میتونه در واقع به واقعیت بدل بشه، البته اگر استفاده بشه. نکته دومی که مد نظرم هست نسبت به عملیاتی شدن، ما یک مشکلی که در جامعهمون باش مواجه هستیم اینه که نهادی که بتواند جوانان را با این دو شاخصه‌ای که کلی هست، تخصص و تعهد، بار بیاورد، تربیت کند، نداریم. توی یک جلسه دیگه هم که در مورد بحث بیانیه گام دوم بود، من همین رو عرض کردم. توی معادل غربیش جاهایی هست برای پرورش نیرو، کادرسازی، که اونها توی قالب در واقع سازمان‌های سیاسی مدنی استفاده می‌کنن تحت عنوان احزاب سیاسی و گروه‌ها و تشکل‌ها، ولی توی جمهوری اسلامی ما همچین جایگاهی رو نداریم. که حالا خود دانشگاه امام صادق یک بخشی از این بار رو به عهده گرفته برای مجموعه آموزش پرورش، که از آقا باشون دیدار داشتن، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی این کار رو بر عهده گرفته. اما نیاز جمهوری اسلامی بیش از این هاست و با چند تا دانشگاه زدن و بعضن به کار نگرفتن نیروهای متخصص و متعهد و کنار زدن اونها به بهانه بی تجربگی، به بهانه های مختلف، این هست که مشکل اساسی ماست. خیلی از علما، همین امروز من در واقع صحبت علما رو در مورد وضعیت معیشت مردم، مشکلاتی که ما باش دست به گریبان هستیم، داشتن صحبت میکردن، توی بیاناتشون میفرمودن که نیاز هست به نیروی جهادی و فعال برای حل این مشکلات. اینها در واقع عبارات ناشنایی نیست، مردم ما هم به این درک رسیدن که اگر نیروی توانمند اجرایی، که اصطلاحی که جا افتاده اینه، ما مدیر میخواهیم در واقع برای این حل مشکلات. بیانیه گام دوم نسبت به مشکلاتی که ما باش مواجه هستیم خیلی بزرگتر، خیلی متعالیتر و کلانتر هست. اگر بخوایم در مورد بیانیه گام دوم صحبت کنیم، این نیاز بیشتر در واقع احساس خواهد شد.
خب دوستان نسبت به تکمین یا در واقع تعریضی برای فرمایششون دارن؟ بله بفهمیم جناب آقای آدم.
نکته اول در باب این که حالا ما مثلا این اسم این بیانیه رو بذاریم به نحوی آینده، مثلا پژوهی انقلاب یا هر اسم دیگه، به نظر من خیلی مهم نیست. مهم اینی که ما جوانان باید قبول کنیم، یعنی این نسل کنونی انقلاب به تعبیری فقط شکاف نسلی با ادبیات مقام معظم رهبری نداریم، دچار حتی نوعی شکاف گفتمانی شدیم با حضرت آقا. این چیزیه که میخوام بگم نبود تا مثلا در دهه اول و دوم انقلاب. مردم پیگیر صحبت‌های مثلا امام بودن، صحبت آقا بودن، دنبال میکردن، مطالبه گری میکردن، اما الان این دیده نمیشه و این خیلی مهمه که ما مکانیزمی طراحی کنیم برای ترویج و اشاعه ادبیات این حالا بیانیه. و خب باید توجه کنیم که نکاتی که در این بیانیه اومده به نظر بنده خیلی نکات جدیدی هم نیست. بدون تعارف بگم خب این عمده این نکات در طول بیانات حضرت آقا در طول سالهای مختلف آمده و اینجا همونجوری که خودتون فرمودید یک دسته‌بندی حالا مطلوب و مناسب گرفته، و با این تفاوت که مسئولان از تخاطب در این بیانیه خارج شدن و شما جایی رو تقریبا ملاحظه نمی کنید. عمده بیان خطاب به جوانان هست. شما مثلا اتفاقا این که مغازه‌ها می‌فهمند که امید داشته باشید، مثلا تأکید بر امید دارن، این روی دیگر سکه امید ناامیدیه. ناامیدی از دلسردی از مسئولین چیزی که به نظر بنده تو این بیانیه خب بهش تاکید میشه. یعنی ما تا نبینیم مخاطب این بیانیه کیا نیستن میفهمیم کیا هستن. وقتی طبیعتا مسئولین نباشند و بدنه شاید بگیم به تعبیری حکومت بدنه سازمانی جامعه ما بلکه بدنه مردمی و خود جوانان بالخصوص در این بیانیه هستند. به عنوان مثال شما مثلا ملاحظه فرمایید در این بیانیه آمده که حضرت آقا میفرمایند که زیر آرمان های انقلاب که هرگاه دلزدگی پیش آمده از رویگردانی مسئولان از این ارزش های دینی بوده و نه از پایبندی به آنها و کوشش برای تحقق آنها. یا در باب خود اشاعه مثلا تصاورت های انقلاب باز از آقا دوباره گلایه می کنند که اینها نه در تبلیغات نارسای مسئولان انعکاس یافته و نه زبان بدخواهان خارجی و داخلی با آن اعتراف کرده است. یا دوباره اینجایی که مثلا حضرت آقا به ظرفیت های کشور اشاره می کنند دوباره می فرمایند که این ظرفیت ها با غفلت دستندرکاران تا کنون بی استفاده یا کم استفاده مانده است. و خب از اون ور باز ذیل مثلا مباحث اقتصادی که خب باز هم ما امروز به شدت دچار بحران معیشت هستیم، از آقا میفرمایند که انقلاب اسلامی راه نجات از اقتصاد ضعیف و وابسته و فاسد دوران طاغوت را به ما نشان داد، ولی عملکردهای ضعیف اقتصاد کشور را از بیرون و درون دچار چالش ساخته است. خب اینو ما ملاحظه میکنیم که تمام شاید بگیم عمده این بیانیه خطاب هست به جوانان و از اون ور رویگردانی از مسئولان و حتی میشه گفت بعضی جای کنایه هایی هست اونجایی که آقایی که گفت ما نمیخوایم مثلا مردم رو به زور به بهشت بریم، در مفهومش حضرت آقا فرمودن که مراقب باشید به زور جهنمی ها شما رو به جهنم نبرند. خب این خودش خیلی دلالت صریحی داره و به نظر من بخشی از سفره پردرد دل حضرت آقا رو در برابر این جوان ها باز میکنه. ما خب همون چیزی گفتن ببینید برای تجربه های خود یعنی جوانان اعمال مردم بنیان شما یا حکمرانی بهتر بگیم مردم بنیان از اول انقلاب شاهد بودیم. هر جا مردم بودن جوانان بودن ما پیشرفت داشتیم. شما نگاه کنید جهاد سازندگی، جنگ تحمیلی در مسائل و مشکلات کشور، از شما زلزله کرمانشاه نگاه کنید تا مصاحبی که الان ما در سیل دوچارش هستیم. حالا بنده هفته گذشته در مناطق سیل زده بودم، با دو چشم خودم دیدم که واقعا عمده حاضرین در این صحنه خود جوانان هستن و خود مردم و نیروهای مردمی و اتفاقا کسانی که شاید بگم خیلی کم تو اون عرصه بودن خود مسئولین دولتی بودن و حتی مردم اگر می‌دیدن مسئولین دولتی اونجا یعنی تحت عنوان مسئول حاضر می‌شدن به نشانه اعتراض خب شاید کارهایی می‌کردن که خب اونها از اون طرف فراری می‌شدن. بله این خب چیز خیلی واضحی است که در این بیانیه بهش اشاره شده.
بله تشکر می‌کنم از جناب آقای آرام. خب صحبت‌های دوستان شنیدیم. آقای آرام هم تأکیداتی دارن رو بحث که بحثی که ناظر به رسانه هستش و نظام تبلیغی و تبیینی که در واقع این کارزار عهده‌دار است. اگر رسانه رو به عنوان یک سازمان در نظر بگیریم، به عنوان یک جریان در نظر بگیریم یا به عنوان یک ابزار یا هر چیزی که بشه براش در نظر گرفت، میشه گفتش که رسانه دارای یک ابعاد و شاخ و برگ‌های وسیع هستش که دایره نفوذش هم در واقع گسترده هستش. با عنایت به این دامنه وسیع و بردی که رسانه داره و تأثیرگذاری بر افکار عمومی، ما میبینیم که رسانه‌های فارسی زبان بیگانه به شکل خیلی جدی با حضور در واقع خبرنگارانی که گلچین شده هستن معمولاً و اینها در واقع میان اقداماتی رو انجام میدن، رصد میکنن، دیدبانی میکنن، پیگیر هستن و مرتب برای این مباحث تحلیل‌های مغرضانه دارن که حضرت آقا هم در این بیانات اشاره فرمودن. خب در خصوص این قضیه چه کار میتونیم بکنیم؟ آیا رسانه‌های ما در ایران از لحاظ بضاعت محدود هستن، نمیتونن این مسئله رو به درستی انعکاس بدن یا نه اقدامات جدیدی لازم هستش برای تدوین سازوکارهای معرفی چنین بیاناتی که تبدیل به جریان سازی مداوم بشه، مثل برنامه چشمانداز نباشه؟ ما میدونیم که چشمانداز 20 ساله که باید به افواه عمومی وارد بشه و در واقع مردم رو مشارکت به طلبه، چون میدونیم در آینده پژوهی یک بخشی داریم به این که مسائل به قدری برای مردم جا افتاده باشه که مردم خودشون مشارکت بکنن و اون رو محقق بکنن. چرا برای چشم‌انداز این اتفاق نیفتاد؟ ضعف آیا از رسانه است یا چیزهای دیگه هم عامل دخیل هستن؟ برای اینکه این اتفاق برای این بیانات نیفته شما چه پیشنهاداتی دارید؟ جناب آقای عرب‌پور بفهمید.
خیلی متشکر. من ابتدا در مورد بحث آینده پژوهی که شما فرمودین نکات رو عرض کنم. ما تو آینده پژوهی یک بحثی داریم به نام روند پژوهی یا ترند یا ترندز به شما میگیم. خب تو روند پژوهی شما میایید تاریخ رو نگاه میکنیم، مثلا در بازه‌های 20 ساله 50 ساله که ما در این 50 سال اخیر چه کردیم، تحلیل ما چه بوده، فرایندها چه بوده و در آینده قراره چه اتفاقی بیفته بر اساس یک روندی که ما شروع کردیم و در آینده میخوام ادامه بدیم. ما ابتدا باید بیایم تاریخ خوب نگاه کنیم. بارها هم حضرت آقا در این بیانیه اینو گفتن، هم ابتدا که در طول تاریخ ملت‌های خیلی اندکی بودن که توانستن انقلاب کنن و از اونم اندکتر که توانستن انقلاب رو نگه دارن. بنابراین ما باید یک روند پژوهی خیلی قدرتمندی انجام بدیم به وسیله نخبگان، به وسیله دانشگاهیان که ما چه کرده ایم، نواقص خودمون، کارهای خوبی که انجام دادیم، اینا بیاد بررسی بشه و بعد از اون بتونیم تصمیمات درستی بگیریم. اما در باب رسانه نکته‌ای که هست، اگر سند چشم‌انداز به عبارتی نتوانست خوب رسانه‌ای بشه، چون ما نتونستیم گفتمان سازی کنیم در وهله اول بین خود نخبگان، یعنی اگر ما قراره یک بحثی، چون بیانات حضرت آقا بیانات سطوح مختلفی داره، بعضی از سطح‌های سخنان حضرت آقا سطح نخبگانی است و مخاطب نخبگان هستن، ما برای این که بتونیم بیانیه رسانه‌ای کنیم ابتدا باید ساده سازی و سپس زیبا سازی کنیم. این نکته خیلی مهمیه، چون مخاطب وقتی بخواد مخاطب مردم باشن، خب بعضی از این سخنان شاید ما نتونیم برای مردم جا بندازیم. نیازمند اینه که یک رسانه‌ای بیاد این بیانات رو ساده سازی کنه و زیبا سازی کنه. این به شدت مهمه و بعد از اون ما بتونیم برنامه‌های دارای خلاقیت رو بسازیم. ما مثلا، من مثال میزنم، خیلی از برنامه‌های ما امروز در رسانه‌هامون شده تقلیدی. وقتی تقلیدی باشه خب مخاطب نمیتونه خودش رو دخیل کنه در برنامه. برنامه باید خلاقانه باشه و این نکته ساده سازی و زیبا سازی سخنان حضرت آقا باید در رسانه‌ها جا بیفته. اگر ابتدا در بین نخبگان این گردش نخبگانی اتفاق بیفته، سپس ما میتونیم با جریان ساده سازی بیانات از سطح نخبگان پایین بیاریم و به سطح مردم منتقل کنیم.
چطور میشه این اتفاق بیفته؟ آیا نخبگان دستبندی شده هستن یا نه واقعا میطلب استش که واقعا یک همکاری جمعی اتفاق بیفته و یک تضارب‌آرای پدید بیاد؟ چون مقام معظم رهبری در این بیانیه اشاره میکنن که ما در واقع نافی این نیستیم که ضعف وجود نداشته یا خلأهایی نبوده، قطعا بوده و اینها همونطوری که برخی از اونها مرتفع شدن، اینها هم میتونن با مشارکت جوانان در واقع رفع بشن. برای اینکه در واقع ما اینو شاهد باشیم که در حقیقت از تمامی طیف‌ها، نخبگانی که در فعالیت میکنن، دانشگاهیان، متخصصان امر، خودشون رو در این زمینه دخیل بدونن، این در واقع بیانیه فراجناحی است، مربوط به دسته به خصوصی نیست. چه کاری میشه انجام داد که در واقع این مسئولیت شناسی پدیدار بشه و ما شاهد این نباشیم که در واقع این بیانیه همونطوری که اشاره شد منزوی بمونه، روی تاخچه بمونه، در واقع بعد از این مدتی هم در واقع از اذهان خارج بشه؟ برای اینکه اینو بتونیم جریان سازی کنیم و در بدن اجتماع در واقع پیاده کنیم، به نظرتون چه کارهایی میشه انجام داد؟ دوستانی هم که صحبت نکردن منتظر نظراتشون هستیم. بله، صحبت های موحدیان میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما عرض کنم که ما تو فضای دانشگاهی قرار داریم الان و طبیعتاً اولین جایی که باید تکلیفش رو با این بیانیه روشن کنه به نظر میرسه دانشگاهه. بله. یا لااقل برای ما دانشگاهه. یعنی ما قبل از اینکه بخوایم تکلیف مسئولین رو روشن کنیم، تکلیف رسانه رو روشن بکنیم، وظایف اونا رو در واقع به روخشون بکشیم، شاید بهتر باشه که راجع به وظیفه خودمون صحبت بکنیم. من نگاهم به بیانیه همونه که عرض کردم، دو قسمتیه. نگاه به گذشته یا شناخت گذشته و هدف گذاری برای آینده. تو این دو قسمت الان، تو این صحبت الانم به همون بخش گذشتش فعلا میپردازم. ما تو فضای دانشگاه به عنوان دانشجو یا استاد در بحث نگاه به گذشته چیکار میتونیم بکنیم؟ من خیلی مختصر سعی میکنم که عرض کنم اون نکته که میخوام عرض کنم رو. ببین، حضرت آقا توی این بیانیه در واقع به چند تا محور اشاره کردن. فرمودن در این 40 سال مردم سالاری محقق شده، ثبات و امنیت. یعنی از برکات انقلاب این 7-8 محوره دیگه: ثبات و امنیت، علم و فناوری، خدمت رسانی، عدالت، معنویت و اخلاق. این محوره هاست. صحبت بنده اینه که ما تو فضای دانشگاهی یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم اینه که یک نقد و بررسی بکنیم این 40 سال انقلاب رو در این محورهایی که حضرت آقا تعیین فرمودن. یعنی ببینیم تجربه های مثبت ما توی این زمینه چیا بوده، تجربه های منفیمون چی بوده، عملکردهای مثبتمون کجا بوده، عملکردهای منفیمون کجا بوده. حالا این مثال، این فایدهش اینه که میتونیم برای آینده از این تجارب و عبرت ها استفاده کنیم. اینکه ما در بررسی رو ببندیم بگیم تو این 40 سال ما همش داشتیم میرفتیم به سمت قله ها و اصلا آسیبی وجود نداشته، این نگاه غلطیه طبیعتا. تو بیانیه هم میبینید که اینجور نیست، یعنی هم به نکات ضعف پرداخته شده هم به نکات قوت. مثلا فرض کنید مردم سالاری، همون تقریبا میشه گفت نکته اولیه که حضرت آقا اشاره کرد. طبیعتا مردم سالاری برکاتی داشته در انقلاب، استبداد رو از بین برده، انتخاب رو داده دست مردم، ولی خب طبیعتا در کنارش سری آسیب ها هم داشته. یعنی ما بعضا میبینیم که مثلا تو شورای شهر یه شهری به جای اینکه متخصصین حوزه شهر ورود بکنن، ورزشکارا ورود میکنن یا مثلا بازیگرای تلویزیون ورود میکنن. خب ببینید این آسیب مردم سالاریه، نباید از این چشم پوشید. یعنی به نظر من وظیفه دانشگاهیان اینه که توی این محورهایی که آقا تعیین فرمودن، الان مردم سالاریش من مثال زدم، محور بعدی ثبات و امنیت و حفظ تمامیت ارضی. خب ما یه تجربه جنگ رو داریم، تجربه نگاری هایی هم شده. تو جنگ چه اتفاقی افتاد که ما در واقع یه مسقط زمینم ندادیم به دشمن؟ خب همین تجربه در واقع دادن کار دست جوون ها یکی از تجربه هایی که میشه از دوره جنگ بهش پی برد. اما اونجایی که شکست خوردیم باید بررسی کنیم، چرا ما تو فلان عملیات شکست خوردیم، اشکالمون چی بوده، مغرور شدیم یا نه، برنامه‌ریزی غلط کردیم. یعنی نباید چشم رو بر اشتباهات بست. اگه میخواد تحلیل و بررسی هم بشه، اون تحلیل و بررسی درسته که نقاط ضعف و قوت رو با هم ببینه، عملکردهای مثبت و منفی رو با هم ببینه،
جامعه نگری بشه.
ببینید محور بعدی علم و فناوریه.
بله.
تو بحث علم و فناوری، بله، افتخارات ما اینه که دانشگاه‌های زیادی ایجاد شدن تو این 40 سال، دانشجوها تعدادشون خیلی زیاد شده، این جزء برکاتشه. اما آیا آسیب‌هایی نداشته؟ یعنی از جهت کیفی دانشجوهای ما به همون کیفیتی که می‌خوایم هستن یا نه؟ توی این محور ضعف داشتیم، برنامه‌های آموزشیمون. محور بعدی بحث مسئله خدمت رسانیه که آقا که از برکات این 40 سال رو این تعیین فرمودن. خب تجربه‌های مثبت ما توی این 40 سال چیه؟ جهاد سازندگی و بسیج مردمی که تجربه‌های موفق ما بوده چجوری شکل گرفتن؟ کیا در واقع کاراشو انجام می‌دادن؟ اما اون ارگانایی که تجربه منفی داشتن تو خدمت رسانی، اینا چرا این اتفاق براشون افتاده؟ محور بعد معنویت و اخلاق. بله، ما مساجدمون زیاد شدن، هیئت‌هامون زیاد شد، اینا از برکات انقلابه. اما در کنارش سبک زندگی غربی خیلی بیشتر در ما اثر میذاره. یعنی روز به روز ما داریم میبینیم که جوانای ما، یه عده‌شون، نمیگم همشون، یه قسمتی از طیف، نه فقط حتی جوانای، طیفی از مردم روز به روز غربی‌تر میشن. خب اینم یه آسیبیه توی معنویت و اخلاق. نباید معیار رو فقط هیئت و مسجد و اینا گرفت و گفت دیگه ما داریم همش پیشرفت میکنیم. تو همه این محورها همینه. مهمترین محورش هم به نظرم عدالته. بله. که باید ببینیم کجاها به عدالت نزدیک شدیم، چه برنامه‌هایی ما رو به عدالت نزدیک کرده، چه ساختارهایی ما رو به عدالت نزدیک کردن، چه برنامه‌ها و ساختارهایی ما رو از عدالت دور کردن. این آسیب شناسی این 40 سال مهمترین جایی که تو کشور میتونه این آسیب شناسی رو انجام بده و این تجربه ها و عبرت ها رو در اختیار ما قرار بده برای اون هدف گذاری در آینده، دانشگاه.
بله، ممنونم از جناب عالی. تشکر میکنم از مهمانان ارجمند برنامه که در واقع میزبان برنامه پیشتان تمدن بودن. ما این برنامه رو در واقع در دانشگاه امام صادق تهیه کردیم و تلاش داشتیم که دیدگاه دانشجویان و فعالان علمی رو در خصوص مسائلی که ذیل بیانات اخیر مقام معظم رهبری برای 40 سال دوم انقلاب هست رو بشنویم. خب دیدگاه های متعددی مطرح شد که همه اینها قابل تأمل هستند و البته باید همچنان مورد مباحثه و مراقبه قرار بگیرن تا انشالله به یک نتایج مطلوبی برسیم و بشه به یک رهاورد اجرایی و عملیاتی برای پیشبرد این پیشران تمدنی نائل بشیم. من سید تقی کمالی، کارشناس مجری این برنامه، همراه با همکارانم شما را تو برنامه دیگر به خدای صبحان می سپارم. خدا نگهدار.
وقت با ناز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. ای ظرافت که تو داری همه دلها بفریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب بگشایی، نطقه شکرینت چونه ینگوش بخواید. اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. کس به نماید دل به سختی به نهادم، پس از آن دل به تو دادم. آن که از دوست تحمل نکند عهد نپاید. گر حلال است که خون همه عالم تو بریزی، آن که روی از همه عالم به تو آورد نشاید. چشم عاشق نتوان دوخت که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. هر چه دل آرام از دلش آرام رفت، باز نیابد خلاص هر چه در این دام رفت. یاد تو می رفت و ما عاشق و بیدل شدیم، پرده بر انداختی کار به اتمام رفت. مه ننماید به روز چیز که در خانه تاق سر، نروید به بام چیز که بر بام رفت.
برنامه پیشران تمدن رو با هم شنیدیم با موضوع بیانیه گام دوم انقلاب و چگونگی تحقق آن. اما شما دوستان عزیز شنونده میتونید با نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا برای تلفن همراه خودتون شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیه به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogo.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه هم میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید.
در 24 ساعت آینده از شبکه‌های رادیویی بشنوید. سپاس از مشاهیر علم و ادب ایران زمین در برنامه آیین سپاس.
آیین سپاس.
این برنامه جمعه 28 تیر ماه به معرفی دکتر نجف قلی حبیبی، پژوهشگر فلسفه اسلامی، عضو هیئت امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. جمعه ها ساعت 17 تا 17:30. شنونده آیین سپاس از رادیو فرهنگ باشید.
صدا خوبه؟
برنامه سکانس صدا هر پنجشنبه میزبان یک میهمان، ساعت 9 تا 10 صبح از شبکه رادیوی سبا، موج اف ام، ردیف 105.5 مگاهرتز. میهمان این هفته
من محمود قنبری.
ونت وقت میلار مایکل رفاپورت امورین الاسکو وید ویلیامز رابرت نپا ویلن اوکیف سارالین کالیز و ویلیام فیکنر در فرار از زندان.
صدا خوبه؟
علمی ورزش کنیم با نفس دوم.
نفس دوم.
شما هر هفته در روز پنج شنبه در ساعت 9:10 میتونید شنونده برنامه زنده نفس دوم باشید. نفس دوم این هفته 27 تیر ماه با حضور دکتر حسنی، متخصص پزشکی ورزشی، به موضوع ورزش در استخر و آبگرمانی اختصاص داره. شما برای ورزش در استخر چه ملاحظاتی رو باید در نظر بگیرید؟ این موضوع رو حتما در برنامه نفس دوم بشنوید.
نفس دوم. نفس دوم.
صدا خوبه؟
سلام سلام، اینجا جیکوپیکه و من امیر عزوت هستم و اینجا زیر زمین خونه ماست. من زنده هستم، یعنی اینجا زنده منه، یعنی شما تو زنده منید. منظورم اینه که الان دارم لایف میرم و ببینم چند اوه چه جمعیتی دارن منو به صورت مستقیم میبینن.
بریم خونه اکرم خانم، اینا قرار عقدو بذاریم دیگه.
تو پول نداری، کار نداری.
من باشه، من امروز میرم یه کار پرپول پیدا میکنم، بعد میخوام ببینم کی جلوی رسیدن منو به دختر اکرم خانم میگیره.
من
جیکوپیک پنجشنبه ها از رادیو جوان. این برنامه با اتفاقات فضای مجازی شوخی میکنه. برنامه طنز جیکوپیک هر پنجشنبه ساعت 11 از رادیو جوان.
جیکوپیک. از برنامه های رادیویی بیشتر بدونیم. برنامه دلخواه شما کی و از کدوم ترکانس پخش میشه؟
و این صداست که میماند.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شادیه ایران مردم. همونطور که همه شما عزیزان میدونید، امروز 26 تیر ماه سال روز تأسیس نهاد شورای نگهبان. شورای نگهبان نهاد حافظ قانون اساسی جمهوری اسلامی و با بررسی قوانین و تطبیق اونها با قانون اساسی و شرع مبین اجازه رخنه قوانین مغایر با میثاق ملی به نظام اسلامی رو نمیده. به علاوه با نظارت بر انتخابات، اجازه دخل و تصرف در انتخابات از سوی کانونهای قدرت